الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما این بچه ها چند تا از دوستان بعدن با من تماس گرفتن، گفتن فردا دیگه روز آخرتون باشه، چون ما داریم میریم، یعنی هم اینجا هم درس بعدی، گفتن داریم میریم، یه کاری کنید بخیر ما نیفتیم عقب. و حالا هم ظاهرا همین اتفاق افتاده. حالا بذاریم آره، نه کسایی که بودن اول نیستن الان بعدی، ما که گفتیم فردا
دیروز گفتن که فردا روز آخر باشه،
یعنی امروز. حالا بذارید من بذارید تا آخر بخونیم ببینیم چند نفر میشیم، ببینیم اونایی که به من زنگ زدن میان یا نه. اگه نیومدن یه فکری میکنید؟ نه آقای ستوده جزو خوبانه، ببینیم آقای ستوده میتونه ما رو ببره با خودش. عرض کنم خدمت شما، ما در مورد معنای وضع توضیح دادیم و بیان کردیم. قاعدتا اگر ما حالا تعطیلم بشه امروز فردا هرچی، دوستان اگه وقت داشته باشن اون بحثایی که تو وضع توی اصول فقه داشتیم و تو کتابی داشتیم هم داشت بیارن اطلاعاتشو باشون، سبب میشه یه مقداری بتونیم دقت بیشتری تو عبارت امام بکنیم. این مدت که تعطیله اگه بتونن وقت داشته باشن دوستان، همون اطلاعاتی که تو اصول فقه سر وضع گفتن، همون اطلاعاتی که توی کفایه، این دوتا باعث میشه بیشتر بتونیم دقت کنیم رو عبارت امام.
بعد اول تعریف امام اینها مبنا و مکتب جدیدیه یا
نه؟ نه حالا بخونیم فعلا بگیم تا این چه جور میشه. من فعلا این مقدمه ای رو جلسه قبل گفتم خدمت شما. حالا با این روی کرد ما در مورد اصل اعتبار که صحبت کردیم اجمالا متوجه شدیم که اعتبار میتونه دائرش طرف موضوع رو بگیره، طرف محمول رو بگیره، گاهی اوقات ارتباط بین طرفین باشه، یعنی ارتباط اعتبار باشه. فرمای مطهری رضوان الله علیه توی پاورقی مقالات ادراکات اعتباری یه 5 تا سوال مطرح میکنه، 4 تا سوال مطرح میکنه. تو همون آغازین کلماتی که تو جواب به سوال ها شروع میکنه گفتن، همین بخشی رو که عرض کردم توضیح میده توی اصول فلسفه، تو پاورقی مقاله ادراکات اعتباری صفحش یادم نیست الان شماره صفحه رو بدم. آره اونجا که در ارتباط توضیح میگه، آیه مطهر قشنگ اینو توضیح میده که ما تو ادراک، تو امر اعتباری گاهی تو نایه موضوع داریم، گاهی تو محمول داریم و گاهی توی رفت بین این دوتا میتونیم اعتبار داشته باشیم. همین مطلب رو هم باز حضرت آیت الله مصباح حفظه الله تعالی ان شاء الله توی اصول، توی آموزش فلسفه شون فکر میکنم درس 15 هم آموزش فلسفه، باز این تفکیک رو میگه که گفتم تو موضوع باشه، گاهی توی حکمه، گاهی توی محموله، تقریبا با همین بیان داره، اما اون بیان آقای مطهری صریح تره. خب با توجه به این توضیحاتی که خدمت با سعادت شما عرض کردم، از اینجا یه چیز دیگه یه مسلم گرفتن پیش این آقایون تو حیات، تو اون احکامی که برای اعتبار میگن، اونم اینه که با توجه به این سیر و این شکلی که خدمت شما در مورد در واقع پی به وجود آمدن یک امر اعتباری گفتیم که یک فاعلی است بالقصد است، تصور مصلحت میکنه، تصور مصلحت میکنه، شوق پیدا میکنه، مراتب فاعل بالقصد هم اگر کسی فلسفه نخونده تو مقدمه واجب آقای مزفر خیلی دقیق و شیواتر از فلسفه گفته. یعنی من خودم وقتی فاعل بالقصد رو شناختم تو فلسفه نشناختم، تو اصول تو عبارات آقای مزفر شناختم اولین بار. بعد از اینکه اونجا شناختم اولین بار بود که برام بعضی از اشکالاتی که فلاسفه تو علت غایی در مورد فاعل بالقصد دارن حل شد. یعنی بیانات فلاسفه، حالا کسایی که فلسفه کار کردن مثل اون مسئله فعل گزاف و خرافه و اینها که توی فلسفه تو علت غایی مطرح میشه، برای خودم حل نمیشد آخرش، تا تو اصول اول این بیان رو کامل تونستیم حلاجی کنیم. لذا میشم با همونجا مراجعه بشه تو اصول فقه و کیفکان. چون تصور مصلحت و تصدیق مصلحت و شوق و الی آخر مراحل بود تا منجر به صدور فعل میشد، حالا اون فعل امر اعتباری می بود، به خاطر همین مسئله اون قایتی که در این فاعل بالقصد تصدیق شده بود توسط او این مراحل که سبب شده بود این مراحل به وجود بیاد و طی بشه، اون قایت را به منزله مقوم و ملاک فعل او قرار دادن، اون قایت رو به منزله ملاک فعل او قرار دادن. لذا گفتن که منات تو امور اعتباری لغویته. مراد از لغویت چی بود؟ این که اون قایتی که قرار بود در این امر اعتباری در این فعل تحصیل بشه، اون قایت آیا تحصیل می شود یا نمی شود؟ طبعا حالا فعلا این قدش رو، پس اون قایت رو اومدن ملاک امر اعتباری قرار دادن، چون ملاک فعلیست که نتیجش میشه امر اعتباری، همون رو اینجا قرار دادن. لذا میتونید ببینید عبارتهای مرحوم استاد شهید رضوان الله علیه رو که تنها ملاک در مسئله اعتباریات لغویت، اگر لغو بود ما دست ازش برمیداریم، و تا موقعی که لغو نیست یعنی تحصیل اون قایت اتفاق میفته ما او رو ارزشمند میدونیم. ضابط این است، ولی قواعد حقیقی به عنوان ضابط نخواهند بود. یعنی اگر کسی اعتبار کرد یک کلی رو اما اجزایش رو اعتبار نکرد، لغو نیست، غلط نیست. یا اعتبار کرد یک جزئی رو اما در عین اینکه جزء گاهی نیستش اشکالی هم به وجود نمیاد، این غلط نیست. تو امور حقیقی از انتفل جز انتفل کن، ازا وجد الکل وجد الاجزاء وجدت الاجزاء معا، اینطوریه. یا تو امور حقیقی ما معلول بدون علت تامش نمیتونیم داشته باشیم، علت اگر تامست معلول به عنوان روشن و فیض او همیشه با او هست، معیت داره، سبق و لحوقشون، تقدم و تأخرشون، قوانینشون، علت اقوای از معلوله، اشد از معلول، احکامی داریم، تسلسل محاله، دور محاله. تو امور حقیقی اینطوره، اینا تو امور اعتباری نیست. یعنی ممکنه توی امر اعتباری ما دور تصویر کنیم، شرط این که قرض ما تأمین بکنه. ممکنه توی امر اعتباری علت رو اعتبار کنیم هنوز معلولی وجود نداشته باشه، معلوله بمونه، علت برود، بهش میگن علت محدثه نه مبقیه. تو امور اعتباری ما تو استصحاب زیاد از این استفاده میکنیم. اینها همش تا موقعی که اون قرضی رو که ما میخواییم برامون تأمین کنه تأمین میکنه درسته. روزی که قرض برود اینها غلط میشه، نه چون اینها هستن، چون قرض وجود نداره. این قرضه همان چیزیست که ما تصور کردیم، تصدیق کردیم، شک پیدا کردیم، رفتیم به سمت اعتبار برای رسیدن داریم. حالا توضیح اینها رو میشه تو همون عبارت مرحوم استاد شهید رضوان الله علیه بخونید. نکته بعدی، من دارم فهرست میکنم نکاتی که اینجا استفاده میکنیم، حالا ممکنه جلوتر بریم گاهی یه نکات دیگه هم بخواد اونا رو میگم، اما اون چیزاش که بیس کار تو استفاده رو عرض میکنم. نکته بعدی اینه که دوستان عزیز، با توجه به این توضیحاتی که گفتن، اعتبارات ما دائرشون اعم از الفاظه، یا با این زبون دیگه از این ور بگیم، الفاظ هم امور اعتباری هستند، الفاظ هم امور اعتباری هستند، نه اینکه اعتبارات منحصر به الفاظ. تو منطقه هم خوند، در منطقه هم زبون گفت دلالت وضعی و قراردادی گفت تقسیم میشه به لفظی و غیر لفظی، دلالت وضعی و قراردادی تقسیم میشه به لفظی و غیر لفظی. غیر لفظی مثل اعتبارات که از ماهو لفظی سرانه مزفر مثال بجزد، لاسلکی، تلگراف، تلفن، صداهای خاص داله بر الفاظ خاص، داله بر معانی خاص. گاهی اوقات دالمون لفظه، گاهی اوقات دالمون لفظ نیست. پس این بحثی که داریم میگیم اعم از عالم الفاظ، اعتبار رو داشتیم میگفتیم، حالا بعدا میخوایم قواعدی رو که اینجا داریم سر یکی از مصادیق این محیط یعنی الفاظ پیاده کنیم. نکته بعدی اعتبارا کجان؟ ظرف این اعتبارات کجاست؟ اینا تو کجان؟ درست شد؟ این سوال سهل ممتنعیه. حالا من جوابشو بدم بدیهیه تقریبا. حالا ببینیم اعتبارا کجا؟ محیط جای محل این اعتبارات کجاست؟ اعتبار یعنی مثلا میگیم لفظ، میگیم مثلا معنا، میگیم ملکیت. خب بلوجدان دقت کن، تو تاریخ اصول وقتی این سوال مطرح شد همه جواب دادن خب واضحه ذهن و اعتبار جاش تو سوق نفسه، جوانحی جوارحی نیست و از اینجور حرف. یه از این ره گذر، این روزی که این سوال مستقیمن تر شد عده زیادی اینطور جواب داد. اما موقعی که این سوال مطرح نبود جور دیگه ای که ان جواب داده بودن به این سوال، چون جور دیگه حرف می زدن. مثلا می گفتن اعتبار ملکیت فی الخارجه، ملکیت تو خارجه، تو خارج قراره این مالکه ای باشه. گفتن اعتبار مولویت تو خارجه، قراره این تو خارج این مولا باشه و اینم عبد باشه. خب یعنی چی؟ یعنی اعتبار تو ذهن نیست. پس شما که گفتید اعتبار تو ذهن، قبل از این که این سوال مطرح بشود یعنی داشتن با ارتکاز حرکت میکردن، هنوز این سوال به صورت منطوقی مورد طرح نبود، اعتبار جاش کجاست؟ این نبود. او روزی که این نبود احکام و آثاری که صادر میشد گاهی تو خارج بود، گاهی تو آسمون بود، گاهی تو زمین بود، گاهی نمیدونم کجا بود، گاهی هر دوانه بود، هم تو ذهن بود هم تو خارج بود، گاهی هیچ کدام بود جوابش. گفتن اعتبار تو نفس الامر، تو اعتبار نه تو خارج نه تو ذهن. میگفتیم چرا؟ میگفت هنوز به فعلیت نرسیده، این اندهمه تا بعدن. پس شکلای مختلفی گفته میشد، اعتبار اینجا، اعتبار اونجا، اعتبار جای دیگه، هیچ کدام تردید تعیین. روزی که این سوال مطرح شد گفتم خب اعتبار جاش تو ذهنه دیگه، معلومه، چون اعتبار امر نفسانیه، اعتبار امر نفسانیه، در سوق نفسه. خب ما فعلا با او ارتکازه میخوایم کار کنیم، ما فعلا با اون ارتکازه میخوایم کار کنیم. یعنی بعضی از اعتبارا جاشون تو خارجه، بعضی از اعتبارا جاشون تو ذهن، بعضیا جا ندارن، بعضیا تو همه جا هستن. خب چرا دیگه همش نشه تعبدی و تسالمی، دلشم یه ذره شو میگیم. ببینید جا داشتن مال امور حقیقیه، اگه مادیه مکان داره، اگه مجرده چون جسم نیست محاذات و بعد نداره، مکان هم ها نداره. اعتبار اعتباره، گفتم تنها ملاکش چیه؟ لغویته. ما نوکر غرضی، اگه غرض ما به این تعلق گرفته که اینو اعتبار کنیم تو خارج، تو خارج اعتبار میکنیم. اگه غرض ما به این تعلق گرفته که اعتبار کنیم تو ذهن، تو ذهن اعتبار میکنه. اگه غرض ما به این تعلق گرفته اینه که تو آسمون اعتبار کنه، تو آسمونه، تو زمین، تو زمین. ملاک اینه که مازا یورید، چی میخواست؟
در کجا اعتبارمون میخواد؟ کجا اعتبار کنیم؟ در کجا تو خارجه؟ نه، اگه چیزی میشه تو خواهی مکاندار نمیشه آخرش.
من نمیگم مکاندار میشه، دارم با زبون لغویت حرف میزنم. مثل همونی که داشتم میگفتم علت معلول چجور اونم میشد همینطور بگیم
در خارج اعتبار کردن یا در ذهن اعتبار کردن باز سوالی میمونه که این جاش کجاست؟
نه نمیمونه
تو خارج
مگر اینکه با زبون حقیقی بخواد این سوال مطرح کنه و الا همون اول که من سر علیت که داشتم میگفتم چرا این نگفتی شما اون هم موقع میتونستید اینو بگید سر جای دیگه هم همه رو با همون منات ببینید شما اون موقع سوال منتفی آقا من دوست داشتم تو خارج اعتبار کردم من اعتبارم تو خارج مولویت یه امر خارجیه من اعتبار کردم که زید مولا و امرم عبدشه نه زید ذهن من مولا عبد تو ذهن من
مثلا حوزه اثرگذاریش نیست تا اینکه
حقیقتا
من اعتبار کنم
نظر چی؟ فلسفه بگید. درک فلسفی کنید. حق جوارح و جوانح بگیم فرنا قرار شد دیگه شما هم بله ما کس از زندگی که آقای فرقستان رفتی با آقایون اعتبار اعتبار تا به اعتبار به همین گترگی هم که دارم میگم فیلسوف میخواد خطکشیش کنه نداریم خطکش نداریم براش خطکش نمیشه یه چی یه خطکش داره چرا اونم خطکش خیلی گلگشاده کجا قرض تأمین میشه ما نوکر هم این هم داشته باشید ما از اینم استفاده خواهیم کرد از این مقدمه جانم من نگفتم یه بغن یو فعل. نه. نه 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 غلط غلط اعتبار من بعد از اینکه مصلحت تصور کردن تصدیق کردن شوق پیدا کردن بعد اعتبارش میکنم اعتبار منو بگو مولویته
همین مولویت خودش یه تاثیر ذهنی
آثار خارجی نه خب این چه آقای مقدسی رفتید شما یک عالم اپیستمولوژیست دقیق ذهن شناس دارید علم به علم و علم فوق علم و اینا رو تحلیل میکنید ما اینا نداریم فلسفه من نمیگم من دارم میگم اعتبار مولویت کجاست مولویت من برای زید اعتبارش کردم این مقدارش ساده است مگه اطلاعات علوم دیگه رو برداریم با این قاطی کنیم اتفاقا براش بیفته بعد وقت بیچاره بشه و الا لذا ارتکاز قبلی درست بود من نگفتم جواب به این سوال که گفتن تو ذهن چرا دادن این برشو داشتم توضیح میدارم میخواید حفاریش کنم کسانی رفتن سراغ جواب به این سوال و گفتن ایجاش تو ذهنه که فکر کردن فعلی که فاعل انجام میده تو سقع نفسشه چون این فعل تو سقع نفسه پس آنچه هم که این فعل برش وقع علی و صدر من اونم تو سقع نفسه رفتن تو فلسفه محضه حرفا رو نزدن اگه بخوایم من فلسفی تحلیل کنیم جور دیگه باید تحلیل کنیم اگه بخوایم فلسفی تحلیل کنیم برمیگرم از اول اقسام فاعل باید تحلیل کنیم سریحتر بگم باید نفس اول تحلیل کنیم بعدا ممکنه حتی اون تقسیمی که حضرت آیت الله جوادیه که موجود تقسیم میشه به حقیق اعتباری رد کنیم امروز یکی از تولیدات فلسفیه میگن تقسیم موجود به حقیق اعتباری درسته اما فلاسفه نگفتن ما باید اضافه کنیم ممکنه بگیم همون نگفتن درسته مرحوم آیت طباطبایی آقا اعتبار کجا گفته تو علم عالم و معلوم تو ادراک آوردتش حواسم بوده بنده خدا بود یه بار سر اعتبار گیر کردیم یادتونه اگه بخواد فلسفه بگیم خب میره اوه یک قصه ای داره فعلا حاج آقا نریم بهتره ما فعلا همین جاییم آقا اعتبار من گاهی تو خارجه گاهی تو نفسه گاهی تو پیش خدای عالمه گاهی هم پیش حضرت شیطونه تو زمین عالمه گاهی هم نمیدونیم کجاست گاهی هم هنوز اصلا بنده خدا جا پیدا نکرده چون انشائی هم نیمده رو زمین بیریم چیکارش میخواید بکنیم خیلی احت فقط یه حکم بگو آقا سید مصطفی ما این لقویت قرض هرچه گفت ما نوکر قرضمونیم میریم دنبالش تا هر جا ببرتمون میریم باش این بدیهیه این قابل انکار نیست هرچی میخواد تحلیل بشه باید اینو خراب کنه ما دنبال قرضمونیم البته شاید بعدا خراب خب این تا اینجا تمام حالا با این مقدمات بریم سراغ وضع بریم سراغ وضع
من مقدمات رو گفتم، پس محیط اعتبار معلوم شد. ها پرونده وضع رو میخواییم شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد مسئله وضع دوستان عزیز دیگه اینا رو فعلا یادآوریم نکنید. میگم هر چقدرش رو امام گفته باشه میگم، هر چقدرش هم نگفته باشه خود نگفته، اون قضیه که تو عبارت ها رو همش رو میگم. فقط من ببینید حاجا دعوامو میدونید، جایی که متنی کار میکنیم مقدمات رو به حدی میگیم که متن رو بخونیم هر جا نیاز پیدا کرد دوباره عرض میکنیم که اصل موضوع معلوم باشه برای چی داریم میگیم، کجای عبارته. عرض کنم خدمت شما فعلا میخوام برم سراغ وضع دیگه، این حرفا رو فعلا کسی دوباره برنگردونه، ببینیم وارد وضع بشیم. وضع ما آخرش میخوام بگیم از جمله این امور اعتباری است، وضع ما از جمله امور اعتباری است، آخرش میخوام به این برسیم. خب بریم سراغ تاریخچه وضع. ببینید دوستان، خب یه بحثی در مورد تاریخچه وضع وجود داره که این بحث خود پرونده یه موضوعی به نام وضع و احکامش کی بررسی شده، یه سابقه تاریخی براش گفته میشه، تحقیق این که لفظ چیست، وضع چیست، موضوع اون له چیست، یه تاریخچه گفته میشه، تاریخش برمیگره به قبل از طفتازانی و اینها، بلکه به قرون اولیه عالم اسلامی. بعد به یه مناسبتی متکلمین وارد ای وادی شدن، بود گفتم اعتبار خیلی گلو گشاده فقط ملاکش لغویته، معتبرین متکلمینم با خیلی دائره وسیع فقط به ملاک قرضشون اومدن توی متکلمین اینطور بودن، قرضشون مسئله خداشناسی بوده، میگفتن این قرض تا هر جا بره ما باش میری، مثل همین اعتباری که گفتم تا هر جا قرضش رفت میره اینا هم میرفتن. به مناسبت بحث در مورد متکلم بودن الهی و کلام الهی، کلام الهی قرآنه، متکلم بودن الهی هم از صفات الهیه، بعضی با صفت الهی بعضی با کلام، وارد وادی کلام شدن، مراد از کلام الهی چیه و اونجا بودن تو بحث وضع. یه سری بلاغیین هم داشتیم که اینو تحقیق میکردن، بلکه یه سری از ادبا مثل نحات هم داشتیم که در مورد که حقیقت کلمه که تحقیق میکردن یه گوشه های از بحثشون به اینجا میرسید. لذا ادیب داشتیم این بحثا رو بکنه، متکلم داشتیم این بحثا رو بکنه، لغوی داشتیم این بحثا رو بکنه، بلاغی داشتیم این بحثا، نحوی داشتیم، الی آخر دسته های زیادی به این بحث جانم الان عرض میکنم، دسته های زیادی این بحث رو مرتکب شدن تا یواش یواش اومدیم تا زمان خواجه رسیدیم رضوان الله علیه. خواجه میدونید دیگه، خواجه نصیر یعنی بگیم ملا صدرا، ملا صدرا تصویری که شما ازش دارید باید بشکید ملا صدرای دوم، ملا صدرای اول خواجه نصیر بود، یا شاید بهش بگیم ملا صدرای سوم، دومیش خواجه نصیر بود، اولیش فارابی بود. این تصویری که از ملا صدرا هست الان. خواجه نصیر ادیب بود، فیلسوف بود، متکلم بود، حکیم بود، عارف بود، عرفان عملیش ته کار بود، عرفان نظریش هم ته کار بود. بله تو عرفان نظری دعواست که ما محی الدین رو اکبر بدونیم یا قونوی رو اکبر بدونیم. قونوی پسر خوانده محی الدین بود، به وظیفه مروج عرفان نظری صدرالدین و قونوی. بعضیا مثل استادون الاکرم حضرت آیت الله جوادی قونوی رو بالاتر از محی الدین میدونن تو عرفان نظری، و البته بعضیا مثل امام و حضرت علامه حسن زاده حفظه الله این نه محی الدین رو بالاتر میدونن. اختلاف حالا، قونوی کس بزرگی بوده، بعدن صدرالدین قونوی مشکلات مکاتبه میکرد با خواجه نصیر تو مشکلات علمی، بله اقتدا میکردن در نماز به خواجه نصیر، هم خودش هم مولانا. بله خواجه نصیر کم کسی نبوده تو همه این علوم سرآمد بوده، حالا نجوم و ریاضیاتش و رملش و جفرش و شعرش و منطقش و همه چی بماند. خواجه نصیر لذا اینو گفتم متکلم زبردستی بوده، قطعا ناظر به عبارات متکلمین بوده، ناظر به حرفایی که قاضی عزدی‌ایجی و مواقف و مقاصد و طفتازانی گفتن بوده. حالا طفتازانی هم ادیب بوده هم متکلم بزرگی بوده، صاحب مقاصد شرح مقاصد. پس یه کسانی داشتیم که هم ادبی حرف می‌زدن و به این علم، به این ماجرا می‌پرداختن، هم کلامی بحث می‌کردن. جناب خواجه وقتی وارد این مباحث شد، خب بارانداز و کل اینا رو آورد تو منطق. آقا منطق حالتون قانونی است، اساس مراد الفکر عن الخطأ، از ذهن عن الخطأ فی الفکر. یک. دو، الانتقالات الفکریه قد تكون بالفاظ ذهنیه. الان ما نمیتونیم فکر مجرد کنیم، معمولا آدما با الفاظ فکر میکنن، حدیث نفس میکنن نه فکر میکنن. لذا یه الفاظی که تکلیفشون معلوم نشه درست، ممکنه جای معانی رو بگیرن. لذا چون این آلت قانونی به غرض تعریف شد و تعصب مراد از ذهن عن الخطأ فی الفکر جلوی خطا رو میخواد بگیره، پس باید یه بحث لفظی هم بکنه، چون الان این الفاظ این همه مصیبت دارن درست میکنن. عملا تو منطق همین بحث رو ترک کرد خواجه و از بعد از اون یه بخشی از منطق پرداخت به بحث الفاظ. قبل پیش بو علی هم بود، نه که نبود، اما این پردازش پروپیمون توسط خواجه اتفاق افتاد که میتونید تبلور ای رو حالا تو یکی از کتاب‌های منطقی که تو حوزه میخونید و خوندید مثل منطق مظفر ببینید که آقای مظفر مردد بین خواجه و بو علی متوقف شد. برای علم منطق دو تا مقدمه درست کرد، یه مقدمه متعارف که بو علی گفته بود موضوع علم منطق چیه، تصور چیه، تصویر چیه، خواجه هم گفت، یه مقدمه دوم مباحث الفاظ و اینم مقدم است، این تمهیدون داره، اینم چی داره، اینم چی داره. چرا؟ چون خواجه اینو آورده بود. آقای مظفر میدید این داخل و حرفی که آقای بو علی گفت نیست. ای برام این گفته بود چیزای بو علی، اما این تو به این شکل نگفته بود که بیاره. اینم چه کار لابد من هم از حرف خواجه درسته. کارش مقدمه دوم علم منطق. بالاخره پس نحوی و بلاغی و لغوی و متکلم در مورد وضع و الفاظ و اینا صحبت کرده، منطقی هم اضافه شد به این قصه. خب اصول هم که سر جا خودش از قرون در واقع حداقل از زمان شیخ طوسی رضوان الله علیه تو عده به ایور بحثای الفاظ داشته. حالا مفسرین هم حرفایی زدن اینجا، یعنی انصافا مفسرین هم سهمشون نباید نادیده گرفته بشه. بالاخره تو جنبه تاریخی این ماجرا میشه خیلی به عقب رفت. بعضی هم این کارو کردن، امام به این گذشته نپرداخته. امام بحثش متمرکز سر آخوند و نائینی و شاگردان و آخوند محقق عراقی و خودش و اینها، رو اینجا متمرکز شده. چرا این توضیح رو من خدمت شما دادم؟ الان میخونیم یه قولی مقابلمون میخونیم، مقابل قول امام که قول منصوب به نائینیست، امام هم با نائینی درگیره اینجا. بعدا بعضی ها رفتن عبارت امام نائینی نگاه کردن، گفتن خون نائینی که این حرف رو نزد، که این نظر مختار محقق نائینی تو فواهه نیست و این دعواها صورت گرفته. اون موقعی که ما مشاور خارج اصول میدادیم به بچه‌ها گفتیم آقا عجله نکنید، نگید نسبت غلط اینا. ببینید برای که سهولت نظریه بشکنه، محقق خویی، شهید سر، مراجع اعاظم، همه این نظریه رو نسبت به نائینی دادن. شما هم که گشتید بگید تو فوائد این منصوبه به نائینی نیست. حالا شما بگید ما نسبه الان نائینی، ریشش هم اینه، امام و حتی محقق خویی نخواستن ریشه یابی این نظریاتو برن تا اعصار گذشته. ممکنه ما اگه بریم تا اعصار گذشته ببینیم این نظریه به این شکلش مال نائینی، مثلا نائینی با صاحب نظریه مخالفه، استدلالی هم داره، اما خروجی حرف نائینی یؤثر و اثر اون نظریه را، لذا منصوب شد به محققه چون او گذشتگان و اینا کار نداشتنه. من این مقدمه رو گفتم که تو جنبه تاریخیش هم حواسمون هست، ممکنه حرف محقق نائینی همه این نباشه. اصلا تو اسنادش به کس خاص توی گذشته این مشکوک باشه این ماجرا که کی چقدرش رو گفته، اما بالاخره حالا علم این نظریه شده محقق نائینی درست یا غلط. عنایت فرمودید؟ و الا بعضی از حرفای راقی تو کلمات محقق نائینی هست
که بعدن ما همون حرفای راقی، حرفای علامه طباطبایی تو الفاظ تو تفسیر المیزان استفاده میکنی، بعد از حرفایی که امام بعدن تو حقیقت استعمال میگه رو استفاده میکنی. چیزای دیگه هم هست تو حرفای ایشون. پس من این تاریخ رو به این دلیل گفتم که تو جانب اسنادها شما حواستون به این چنین قصه ای باشه. اینم یه نکته تمام. تو بحث وضع دوستان سه تا بحث صورت میگرفته، سه تا بحث صورت میگرفت. یکی حقیقت الوضع، یکی من الوضع، یکی تقسیمات وضع. درست شد؟ یکی حقیقت وضع، یکی من الوضع، یکی تقسیمات وضع. کسانی بودن توی دوره هایی که توی این ستا یا تو ستا سه جور یا تو ستا دو جور حرف زدنه، یعنی اینها با هم تلاعن و توافق نداره. کسانی هم بودن که نه، تو هر سه یک جور حرف زدن، یعنی چیزی که تو من الواضح گفتن با اون چیزی که تو حقیقت وزن میگن با اون چیزی که تو تقسیمات که تقسیمات هم مختلف خواهیم خوند با هم موافقت داره، مشکل نداره. خب قبل از اینکه این سه تا بحث بشه اول باید بریم ما هو المراد من الواضح، که حالا میخواییم حقیقتش رو بحث کنیم، من الواضحش رو بحث کنیم، تقسیماتش هم بحث کنیم.
تو حقیقتش با همینجا بعد چیه برم کنیم؟
جانم؟ حالا بله بله برز میکنم. حقیقتش میشه ماهی شعار حج، اول معلوم کنیم محل نسا اول کجاست، بعد بریم زراح ماهی شعار حج دعوا کنیم. خب مراد از وضع در اینجا چیه؟ مراد از وضع ارتباط بین لفظ و معنا. مراد از وضع آقای پورقصا با ناراحتی با آقای به خاطر اینکه از جمله مسببین تعطیلی کلاس حضرت آقای نه از نوع نشستان تو دیدم حالا از اخر بیا چشم
یه روز
عقاب دو شمه بریم ماشید. حالا بفرمه ارز کنم محضر با سعادت شما، مراد از وضع در اینجا یک معادله طرفی نیست بین لفظ و معنا. روی قرار دعوا صورت بگیر، یه طرف لفظ یه طرف معنا، یه ارتباط بین این روزا میخواد درست بشه.
چون مقابلی هم داری که
وقتی داریم توضیح میدیم معلوم میشه که گاهی لیز میخوریم میریم جاهای دیگه. لذا مراد ما از کلمه وضع که داریم بحث میکنیم ارتباط بین لفظ و معنا. طبعا با مقدماتی که قبلا گفتیم او کسی که میخواد بگه این اعتباریه، یعنی میگه قطع نظر از طرفین، این یک جعل و قرارداد این ارتباطه، این ارتباطه رو ما ایجاد میکنیم، این یک جعل و قرارداد ما داریم این ارتباط را به وجود میاریم. یه طرفش لفظ یه طرفش معناست. طبعا با توضیحات قبلی که گفتیم ممکنه اون معنا حقیقی باشه، ممکنه اون معنا اعتباری باشه. البته مرادمون از لفظ دائما یک موجود اعتباریه، کار به صوته نداریم که جنبه تکوینیش بود، یک موجود اعتباریه که میخواد پیوندی پیدا کنه با یه معنایی که اون معنا هم یه موجودیه، تارتن حقیقیه تارتن اعتباری. ما فعلا مقام بحثمون در مورد وضع این است. حالا هر چقدر اقتضا داشته باشه در مورد این دوتا بحث خواهیم کرد در مورد طرفین. اما الان وقتی میگیم وضع، پس آقا ما هو المراد من الوضع فی محل النزاع، ارتباطی که بین لفظ و معنا قراره به وجود بیاد، این رو ما بهش میگیم وضع. غایت الامر این طرفینی داره، این ربط بین طرفین، طرفینی داره، یه طرفش دائما لفظه یه طرفش دائما معناه. اونی که لفظه دائما خودش هم یه امر اعتباریه، اونی که معناه ممکنه امر حقیقی باشه مثل حاضر موجود خارجی که میخوام لفظی براش وضع کنم، ممکنه اون معناه هم خودش امر
مثل معنای ملکیت که میخوایم کلمه ملکیت رو براش وضع کنیم. وضع ما او ارتباط است، روی میخوایم بحث کنیم. حالا یه بحث گفتم حقیقت الوضع، یه بحث حقیقت ای چیه، یه بحث من الواضع، یه بحث از تقسیماتشه. خب جان هنوز بحث نکردم روش، بذارید روش بحث کنیم ببینیم غرضش چیه، چجور اعتبار شده، احکامش چیه. وارد به قول این آقایون دیتیلش نشیم، وارد مسیری که اینجا ما این پوشه رو باز نکنیم فعلا که وضع چیست، لفظ چجوری اعتبار شده. ما فعلا مقام بحثمون خود وضع است، یعنی ارتباط بین این دوتاست، اینو میخوایم فعلا پروندهشو بشکافیم. خب بریم جلوتر. ببینید دوستان، هنوز نمیخوام وارد هیچ کدوم بشن، یه مقدمه بگم وارد یک دو سه بکنیم بحثو. ببینید یه بحثی وجود داشته از اول، از اول وجود داشته، یه عده قائل بودن به این که واضع انسان نرفتم تو من الواضع ها، حالا میبینید مقدمه رو دارم میگم. یه عده قائل بودن به این که ما باید بگیم واضع خداست، ما نیست، اصلا زبان یه امر مقدس الهیه، رفتی هم به ما نداره. بعد تمسک‌هایی وجود داشت، به آیات وجود داره، به اون جایی که قرآن از تعبیر الهام استفاده میکنه، اوحا استفاده میکنه، علمه‌ای که فاعل رو خداوند متعال قرار میده. تو تاریخ علم این مطلب مسلمه، تو روایات ما مسلمه که اول ما انزل الله تعالی من السماء که چی؟ تعبیر چیه؟ اول ما انزل الله تعالی من السماء چیز باید یادم بیاد، ابن عباس نقل میکنه از حضرت رسول صلوات الله سلامه علیه و علی آله، که بعد حضرت هم ابن عباس ادامه میده که لذا حضرت فرمود علمو اولادکم علمو سبیانکم الاباجد، اباجد رو به سبیانتون یاد بدید. اباجد چی بود؟ همون داره ابجد حوز خودتی کلمن سفست قرشت سخز زدقلا 28 حرفه حروف، همون با ترتیب ابجد که تو کتابای فارسی هم ما اگه خاطرتون باشه موقعی که میخواستن ماده تاریخ استخراج کنن یا میخواستن ارز کنم مقدمات رو بشمارن، مقدمات یه بحث رو معمولا تو مقدمه با ترتیب حروف ابجد میگن، الف ب جیم دال، تو گزینه ها بالاخره این دائره ابجده. یه دائره هم که دائره متعارف خودمونه که ابتس الف ب ت س جیم چه ه خ دال زال الی آخر، اونو میگن ابتس، اونو میگن ابجد. بعد روایت دارد از حضرت رسول اون چه که بر حضرت آدم نازل شد اباجد بود، ترتیب ابجد بود، اونی که بر ادریس نازل شد یا بر کی نازل شد ابتس بود، الف ب ت س جیم چه خدالی که ما داریم که حتی 4 تا 7 باید حذف کنیم 28 تا بمونه. بالاخره یه عده‌ای به اینها تمسک میکنن، یه طیفی است. بعد تو تاریخ هم دارن که اول کتاب کان فی دنیا فی موضوع الحرف فی موضوع العلم فی موضوع اللغه، کتاب کی بود؟ حضرت آدم بود، علی نبی و علی علیه الصلاه و السلام، بعد پسرش شیث بود، بعد کی بود؟ بالاخره هم تاریخ اینا اسلامی هم نیست، هرودوت هم خیلیش نقل کرده، هرودوت یونانی معروف، مورخ معروف یونان باستان. بعضیا به تاریخ تمسک میکنن، بعضیا به آیات تمسک میکنن، بعضیا به روایات تمسک میکنن، بعضیا به سیره، بعضیا میگفتن آقا اینقدر الفاظ عمر بشر کفاف نمیداده الفاظ جلب بشه، خیلی حرفا. خلاصه اینا میبردن قصه رو سر مقدس شدن این عالم زبان و لفظ و از جانب حضرت رب العزه و از آسمان دیگر آمدن، بعد برای دکمه کت میدوختن، میگفتن خب اگه این طور باشه حقیقت وضع باید چی باشه؟ پس باید من الواضع خدا باشه یا ملائکه یا مبادی عالیه باشه. این اول یه قصه ای سراییده شد، گفته شد به اون شکل، بعد خواستن درستش کنن، گفتن حقیقت الوضعش باید این طور باشه مثل حقیقتش، بعد شروع کردن تقسیم کردن. تو منطق خونید دلالت یا وضعیه یا طبعیه یا عقلیه، قطعا عقلی وضعی نمیتونه باشه، طبعی نه نباید باشه، پس باید عقلی باشه، عقلی نوع علی باشه، نوع چی باشه. خلاصه یه مثنوی سراییده شد سر اون قافیه اول که اینا قائل شدن، بعد تو تقسیمات هم که اومدن رعایت کردن اون حرفا رو. این شد یه مدرسه فکری. یه مدرسه فکری هم مقابلش بود، نه آقا بابا بخشم من خودم وضع کردم، من خود اسم بچه من خودم میذارم، اسم من بابام گذاشت، اسم بابام باباش گذاشت، خودمون درست کردیم، الفاظ درست کردیم، شعر گفتیم، دواوین درست کردیم، دواوین جابجا شد. این نظریه هم یه نظریه بود، مدرسه مقابلش شد، گفتن پس باید حقیقتش ای باشه اگر ای طوره، پس باید تقسیماتش هاکزا باشه اگر ای طوره، واضعش باید من باشم، وقتی من واضعش باشم این احکامو باید پیدا کنه. اینم شد یه طرز فکر و تلقی. لذا این سه تا بحثی که گفتم، یعنی حقیقت الوضع، من الوضع و تقسیمات و احکامی که برای وضع میگیم، اینا باید به هم پیوستگی پیدا کنه. یا شما اوهر خطی یا ایرر خطی، یا بگو خدا یا بگو انسان، یا بگو مجردات یا بگو من. مفهوم شد؟ امام علم نظریه مقابل نائینی قرار میده، چون تو عبارتهای نائینی بخوایم عبارت رو همه رو بریزیم رو هم وزن کشی کنیم، اون چه که برمیاد اووریه. نه امام محقق خویی هم نائینی قرار میده، یعنی انفهام متعلمین و شاگردان و نمیگم الان همه باید استقرا کنیم، خلو دعوا سر استقرا و اجماع و حجت نیست اینجا که بریم بگردیم ببینیم همه گفتن یا نگفتن، اما کثیری از من تلمز علی و کثیری از قارئین کتب محقق نائینی و عبارات منسوبه به ایشون، اون چه که فهمیده اینه که نائینی رضوان الله علیه او برای خط ایستاده، یعنی میخواد بگه ما واضع نیستیم. حالا ممکنه یه جا بگه خدا، یه جا بگه مبادی عالیه وجود، یه جا بگه خداوند متعال به الهام الهی به نبیش، یا به الهام الهی به من، بگو بالاخره یه چیزایی گفته که کنه اتوش اون دست آبی در میاد حرفا، نه این بری. حالا البته ممکنه بعدهایی کسی تو درس خارج تحقیق بکنه بگه محقق نائینی اونور آبی نیست، اینوری هم نیست، اصلا شما باید وسط بایستید. کی گفت؟ شهید سعد گفت وسط باید بایستید. محقق نائینی هم حرفاش با این وسط سازگاری داره، نه اووریه نه اینوریه، و حرفای دیگه که الان اینا علم پیشرفت کرده. میخوام فقط نشون بدم نویسنده بزرگوار مرحوم امام رضوان الله علیه تو این مقام به چه صددی بوده، چه شکلی قصه رو دیده، اشکال نقل عبارات و انتصاب غلط و اینا هم به ایشون ندید، چون اینطور دیده رو ممکنه کسی دیگه جور دیگه ببینه. خب باقی شو دیگه میذاریم برای جلسه آینده. صلی علی محمد و آل محمد. من نیتم اینه که باشه، فقط یه عده دوستان هی به من گفتن آقا می‌خوایم بریم، منم از دست حالا اینم هست.